خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را پیشتاز دولت‌های حامی تروریسم خواند. سازمان ملل ائتلاف منطقه‌ای عربستان را به دلیل کشتن کودکان در یمن در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داد. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم در سال گذشته میلادی معرفی کرد. این گزارش را روز گذشته جاستین سیبرل، هماهنگ کننده دفتر ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، قرارداد کرد.
ایران همچنان در صدر دولت‌های حامی تروریسم است. همانطور که در گزارش توضیح داده شده، ایران همچنان به حمایت از حزب الله، گروه‌های تروریستی در غزه و گروه‌های مختلف دیگر در عراق و سایر کشورهای خاورمیانه ادامه می‌دهد. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران یکی از موضوعات مهم در گفتگو با سران کشورهای همکاری خلیج فارس بود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود همچنین گفته است که در سال گذشته میلادی حملات تروریستی در جهان 13% کاهش داشته است. سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن صدها کودک در یمن، ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی را در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد. در گزارش بنکیمون، دبیر کل سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که سال گذشته 785 کودک در یمن کشته شدند که عامل مرگ بیش از 60% از آنان حملات عربستان سعودی و متحدانشان بوده است. در سال گذشته نزدیک به 1200 کودک نیز در یمن زخمی شدند. در این گزارش همچنین تصریح شده است نیمی از اهدافی که در یمن هدف حملات ائتلاف منطقه‌ای قرار گرفت، مدرسه و بیمارستان بودند. شبه نظامیان حوثی و همچنین شبه نظامیان وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن پیش از این در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفته بودند. پررایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و بلندپایه‌ترین مقام حزب جمهوری‌خواه، اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دونالد ترامپ رأی می‌دهد. پررایان با اشاره به اختلاف نظرهایش با دونالد ترامپ گفت که اشتراک نظرهایش با او بیشتر است و در انتخابات 8 نوامبر به او رأی خواهد داد. شماری از رسانه‌ها حمایت پررایان را نشانه‌ای از اتحاد مجدد در رأس حزب قلمداد کردند. در خبر دیگر، هیلری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات روز گذشته در یک سخنرانی در کالیفرنیا انتخاب دونالد ترامپ را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از سخنرانی هیلری کلینتون آن را احساساتی و یک نمایش ضعیف خواند. در پی باران‌های شدید در دو روز گذشته و جاری شدن سیل در آلمان و فرانسه، دست کم 10 نفر کشته شدند و هزاران نفر نیز خانه‌هایشان را ترک کردند. در حال حاضر پیش‌بینی‌ها از ادامه بارندگی در این دو کشور خبر می‌دهند. در پاریس، بالا آمدن سطح آب رودخانه سن باعث شده است تا مسئولان موزه لوور با تعطیل کردن این موزه دستور به تخلیه آثار گرانبهای این موزه بدهند. در شهر پاریس همچنین هزاران خانه تخلیه شدند و حدود 24400 خانه بدون برق هستند. دولت آلمان نیز در ایالت جنوبی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و هزاران نفر را از خانه‌هایشان جابجا کرده است. برنامه تصویری رادیو فردا رو علاوه بر ماهواره هاتبرد و کانال تلویزیونی صدای آمریکا میتونید از طریق ماهواره 100 هم با این تنظیمات دنبال کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. از همراهیتون سپاسگزارم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: فرمان عفو عمومی زندانیان در زیمبابوه برای خالی کردن فضای زندان‌ها، خشن‌تر شدن تدریجی اسباب بازی‌های ساخت شرکت دانمارکی لگو، تولید بستنی مخصوص رفع خماری مصرف مشروب در کره جنوبی، ساخت اتاق‌هایی برای تسهیلات ویژه بیماران چاق در هلند، پرداخت حق فرزند با پیتزا به وسیله پدری در ایتالیا، حذف تراجنسیت بودن از فهرست بیماری‌های روانی در دانمارک و شیوه تنبیهی گنجشکا برای جفت بیوفا به وسیله تأمین کمتر غذا.
کره جنوبی با تولید یک نوع بستنی مخصوص میخواد نگرانی مربوط به خماری بعد از مشروب خوردن رو رفع کنه. بنابر گزارش رویترز، مردم کره جنوبی بالاترین میزان مصرف الکل در آسیا رو دارن. به گفته یکی از مسئولان شرکت تولید کننده، این بستنی شامل ترکیبی از عصاره میوه درخت کشمش ژاپنی با طعم دارابیه. از اونجا که خماری بعد از مشروب مشکل عمده‌ای برای خیلی عظیم مصرف کنندگان الکل در کره جنوبی محسوب میشه، پیش از این هم محصولات مختلفی برای مقابله با اون در انواع گوناگون نوشیدنی، قرص و حتی لوازم آرایشی به بازار اومده بود. مبلغ حدودی 126 میلیون دلار فروش سالانه این محصولات نشون میده که جویندگان مشروب و درمان خماری در کره جنوبی کم نیستن.
دانمارک اعلام کرده سال آینده میلادی پدیده تراجنسیتی رو از فهرست بیماری‌های روانی اون کشور حذف می‌کنه. به گزارش روزنامه گاردین، نمایندگان کمیته بهداشت پارلمان این کشور گفتند که از مدت‌ها قبل جامعه تراجنسیت‌ها در اون کشور این تقاضا رو مطرح کرده بودند. پیش‌بینی میشه که این اقدام باعث اعمال فشار روی سازمان بهداشت جهانی برای دنبال روی و حذف تراجنسیت بودن از فهرست بیماری‌های روانی بشه. سازمان عفو بین الملل هم از اقدام دانمارک تقدیر کرده. دانمارک دو سال قبل به عنوان اولین کشور دنیا اجازه داد که اشخاص بدون نیاز به اظهارنامه پزشکی بتونند به طور قانونی جنسیت خودشون رو تغییر بدن.
اسباب بازی های لگو برای از دست ندادن جذابیتشون در چشم کودکان به خشونت روی آوردن. روزنامه گاردین گزارش داده که پژوهشگران در دانشگاه کنتربری نیوزلند اعلام کردند کارخانه اسباب بازی لگو با تولید بیشتر محصولات تسلیحاتی اسباب بازی خشونت را به سطحی فراتر از هیجان و جذابیت اسباب بازی رسونده. شرکت دانمارکی لگو که از سال 1949 میلادی، یعنی 67 سال قبل، کار تولید قطعات اسباب بازی مخصوص ساختمان‌سازی رو شروع کرده، بنابراین پژوهش که در نشریه اینترنتی پلوسوان منتشر شده، نخستین جنگ افزارها شامل شمشیر، تبر و نیزه رو در سال 1978، یعنی 38 سال قبل، در قالب مجموعه قطعات ساخت یک قلعه وارد بازار کرد. تحقیق دیگه نشون میده که تولید قطعات سلاح تا اونجا پیش رفته که امروز در 30% از مجموعه قطعات لگو وجود دارن. به علاوه در این پژوهش با بررسی کاتالوگ‌ها یا پیشنماهای لگو از 42 سال قبل به این نتیجه رسیدن که داستان‌های مربوط به مجموعه قطعات این شرکت خشن‌تر شدن. به این معنی که حدود 40% سناریوها شامل تیراندازی و رفتار تهدیدآمیز میشن. روندی که انگیزش ایجاد هیجان بیشتر در اسباب بازی‌های جدیده. شرکت دانمارکی لگو اعلام کرده بچه‌ها در مسیر رشدشون به طور طبیعی با انواع بازی‌ها از جمله نوع کشمکشی اون سر و کار دارن و اضافه کرده که محصولاتش فعالیت‌هایی از جمله سازندگی، قدرت تخیل و کشمکش رو در میان کودکان تقویت می‌کنه.
یافتن روشی مناسب برای برخورد با همسر بیوفا همیشه محل اختلاف بوده، ولی گنجشک‌ها شیوه آسونی رو برای تنبیه جفت خیانتکار به کار می‌بندند. غذارسانی کمتر. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده بنابر پژوهش به عمل آمده در این زمینه، گنجشک‌های نر بیوفایی جفت خودشون رو حس می‌کنند و با جمع کردن کمتر غذا برای لانه این رفتار جفت رو تلافی می‌کنند. با اینکه گنجشک‌ها از جمله گونه‌های تک جفتی محسوب می‌شوند، با این همه به داشتن روابط متعدد بیمیل هم نیستند. نکته‌ای که یونانیان باستان هم از اون بی‌خبر نبودند و این پرنده‌های کوچک رو تداعی کننده آفرودیت یا رب و نوع عشق می‌دونستند. نتیجه این پژوهش که در نشریه امریکن نچرالیست منتشر شده، انگیزه های گنجشک های نر و ماده برای تعدد جفتگیری رو متفاوت میدونه. نرها برای تولید مثل جوجه های بیشتر و ماده ها برای یافتن نرهایی با کیفیت ژنتیکی بهتر. یکی از روش های گنجشک های نر برای سردر آوردن از کار جفتشون محاسبه زمانی هست که ماده در بیرون از لونه میگذرونه.
همزمان با روند چاق شدن مردم هلند، بیمارستان‌های این کشور در حال ساخت اتاق‌های مخصوص بیماران فربه و درشت هیکل هستند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که بیمارستان اراسموس در شهر روتردام که از پیشگامان اجرای این طرح تأکید کرده، اتاق‌های جدید از تسهیلات لازم برای در خود جای دادن بیمارانی تا 230 کیلوگرم رو هم داراست. از جمله ویژگی‌های این اتاق، وسعت بیشتر، تخت‌خواب‌های بزرگتر و توالت‌های مقاوم‌تره. یکی از مقام‌های این بیمارستان گفته چنین تسهیلاتی بسیار لازم بوده و اینکه چاقی به طور کلی در میان مردم و به ویژه سالمندان هلند رو به افزایشه. هلندی‌ها بلندقدترین مردم جهان هستند و بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی از میان 51 کشور اروپایی از لحاظ میزان چاقی 31مند. با این همه مثل همه جای دیگه هلندی‌ها در حال چاق شدنند.
دادگاهی در ایتالیا موافقت کرده که یک پدر مطلقه خرج ماهانه فرزندش رو به شکل پیتزا بپردازه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده یک پیتزا پز 50 ساله که چند سالی از همسرش جدا شده، بعد از دوچار شدن به مشکلات مالی به همسر سابقش پیشنهاد کرد که به جای پرداخت ماهانه مبلغ 400 یورو برای فرزندش، به اندازه اون مبلغ پیتزا براشون بفرسته. پیشنهادی که از طرف مادر فرزند رد شد و کار به شکایت و دادگاه کشیده شد.
حدود 2000 نفر از زندانیان زیمبابوه آزاد شدند تا جا برای ورود محبوسان جدید باز بشه. با این فرمان عفو تقریبا تمام پسران زیر 18 سال و زنان زندانی این کشور آفریقایی آزاد میشن. به گزارش رویترز، زندانهای زیمبابوه که گنجایش 17000 نفر رو دارن، 20000 زندانی رو در خود جای دادن و همین باعث بروز مشکلاتی از جمله کمبود غذا و لباس شده. کمبود غذا به قدری حاد بوده که به شورش در یکی از زندانهای این کشور در سال گذشته میلادی و کشته شدن دست کم 3 زندانی انجامید. بنابر گزارش پارلمانی زیمبابوه، 3 سال قبل بیش از 100 زندانی به دلیل سوء تغذیه و بیماری جونشون رو از دست دادن. زندانهای این کشور که به دلیل کمبود بودجه نیازمند کمک سازمانهای خیریه هستند، آب، غذا و پتو رو از کمیته بین المللی صلیب سرخ دریافت میکنن.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.